سلام، فرهاد مهرآبادی هستم، راوی پادکست داستانهای تاریخی. در قسمت قبل تا اونجای پیش رفتیم که کبرا با زحماتی که به خرج داد تا حدودی زخم سر پسرش جواد رو مداوا کرد. با اون شرایط و مصیبت به آرایشگاه رفت و موهاشو زد. اما مرحله سخت و آخر حمام بردنش بود. حمام زنانه‌ای که با شرایط و جزئیاتش آشناتون کردم. کبرا حین ورود یک بار به خاطر شرایط سر جواد طعنه شنید و گذشت. اما بار دوم با اصابت پای جواد به یک زن دیگه جر و بحث بالا گرفت و وضعیت پیچیده شد. بریم به حمام زنانه ببینیم در نهایت چه اتفاقی رخ خواهد داد. فصل سوم شکر تلخ، اپیزود چهارم. زنی که پای جواد بهش برخورد میکنه واکنش سختی نشون میده و به کبرا میگه آهای پتیاره، کی بودی دستت به پشتم خورد؟ واسا بینم این چی بود به تن من مالیدی تا صورتمو بشونم و بیام قیمه قیمت کنم. بعد با عجله زیادی چند تا مشت آب به صورتش پاشید و از جاش بلند شد. یهو به کبرا که هنوز بیشتر از یکی دو قدم از اون دور نشده بود پرید و موهای اونو دور دستش پیچید و واسات داد و بیداد و گفت پدرتو در میارم، لنگتو جر میدم، هوای زناکارم فرستادت چیز میز به تنم به مالی، خیال کردی؟ همینجا دو تیکت میکنم. آی رقی سلطون، بیا ببین چی به پشتم مالیده تا بهش حالی کنم. خودم که خیال میکنم چربی بود به تنم مالید. این رقی سلطانم وارد معرکه شد و داغش کرد و گفت ببینم، انگار روغن مارمولک باید باشه که واسه سیاه کردن بخت به تن میمالن. حالا زودتر بشین دستاتو از زیر زانوات بیار سر شست پات، بشاش توی لگن و دوتا مشتشو بریز رو سرت. فعلا که چیزی توی دستاش نمیبینم تا حقشو کف دستش بذارم. دزد نگرفتم که پادشاست، تو کارتو بکن. حالا باز میگردمش. اوی باجی، بچه‌تو بذار زمین ببینمت. راستم میگه، مثل جادوگرا میمونه. اولا اگه ریگی به کفشت نبود چرا دستتو به تن من نمالیدی و به تن اون مالیدی؟ دومشم این بچه با این ریختو چرا باید بغل کنی و بیاری اینجا؟ اصلا خونت کدوم خراب شده یه که حمومتو اینجا اومدی؟ همین شما جز جیگر زده ها پیدا میشین که روزگار مردمو سیاه میکنین، واخ که خدا نیست و نابودتون کنه. یعنی قشنگ یه اکیپ گشت ارشاد با ایست بازرسی تو حموم را انداختن. در این وقت عده‌ای به طرفداری از کبرا و جماعتی به حمایت زن مظنون جمع شدن و به جون هم افتادن، که کم کم بین خود اونا هم کار به تصفیه حسابای خصوصی رسید. یکی به حمایت از کبرا اومد و به اون زن شاکی گفت خوبه نمیخواد دقیق دلی سیاه بختی خودتو سر این زن بیچاره خالی کنی که خیلی سال شوهرت محلت نمیذاره. اونم جوابشو داد و گفت حالا تو چی میگی یک بیری خانوم؟ چرا خودتو نخود آش میکنی؟ تو رو سننه، زود باش تنتو بشور تا وقتت نگذشته. بعد خودتو به خونت برسون و سرمه هدهدتو بکش، بلکه یه خورده ریخت آدم پیدا کنی. تو رو خدا نگاش کنین، مثل مرده امونتی میمونه. این حامیه کبرا باز میگه من که نگفتم خوشگلم، تو که خوشگلی یه دکون بالاتر وا کن بتونی چهار اشرفی دیگه به سکه های گردن بند و سینه بندت اضافه کنی. زن شاکی میگه لا اله الا الله، واجی حالا اون ول کرده تو برداشتی؟ میبینی که جا نیست و داریم حرف میزنیم، تو چیه هی خودتو وسط ما جا میکنی؟ ما حرفی نداریم که تو بشنفی و شاه کنی، دست جاریت بسپری. حامی کبرا باز میگه دلم خواست خودم رو اینجا جا کنم، مگه همون مال باباته؟ یا جای مهر نماز اینجا کار گذاشته بودی که کس دیگه حق نداشته باشه؟ زن شاکی میگه وا چه زنی که پر رویه، پلوامو سوراخ کرد، حالا یه ذره نیمم زبون داره. روی پشت بوم بغل پسر مشرمزون چپیدی تا دختری تو برداشت و پلو دستت نشست. حالا فهمیدی زنی که کیه؟ چیه حالا منو بر رو بر نگاه میکنی؟ مگه مال زن ندیده بودی؟ حامی کبرا میگه نگاه کردم که کردم، آدم سر موال میشینه زیر پاشو نگاه میکنه. حالا بیا چشامو درار که اونجای خانومو نگاه کردم. قربون کریمی خدا برم، تا پارسال تاپاله رو جای تافتون میگرفت و اخوتوفو به جای یشهی سفید ور میداشت، حالا دلاک و آبگیر رو جامدار جدا میگیره و بزرگیاشو به رخ این و اون میکشه. زن شاکی میگه تا چشم حسودم کور بشه اگه بالاتر از خودشو نمیتونه ببینه. آبگیر رو دلاک گرفتم، مثل تو خرابی نکردم که بچه حرومزادم رو پشت در مسجد بذارم. هیچ، این جنجال و گفتگو که کم کم داشت منجر به آشوب بزرگی بین این دوتا دسته می شد، کبرا رو بر این داشت که خودشو از معرکه کنار بکشه و هرچی زودتر کار خودشو تمام کن و بره بیرون. نهایتاً با عجله خودشو به خزینه رسوند و سر و بدن رو خیس کرد و گوشه ای رو در نظر گرفت و به کار جواد پرداخت که باز در این قسمت هم عده جمع شدن که حنای دست و پای خودشونو با هم در یک لگن درست می کنن. اما بیاد یکم وارد جزئیات بشیم، ها؟ این قسمتی که چند تا زن جمع شدن و دارن حنا درست میکنن، یکیشون یه زن باریک اندامیه که دو زانو نشسته و زیر شکم خودشو کیسه میکشه. بعدی زنیه که تازه زایده که با کف دست چپ جلوی شرمگاهشو گرفته و در حال ذکر یا جامع گفتنه. باز یکی دیگه با لنگ باریکی که باهاش سینه های به اصطلاح آویخته خودشو پوشونده داره موهای زیر بغلشو میکنه. بعد پشت به اینا زن کمسال و چاقی که پاهای خودشو به صورت گشاده باز کرده دلاکش بین کشاله رانهاشو کیسه میکشه. بعدش دو تا زن دیگه با هم ایستادن که یکی لاغر و چروکیده است که رو به قبله ایستاده، یکی هم ابریشم هفت رنگی دور کمرش بسته و قفل کوچیکی هم به این ابریشم آویزون کرده و برای بارداری و جلوگیری از خراب شدن نطفه زن کناریش دعای الصبور میخونه. در آخرم یک زن چاق عظیم و جسه‌ای که گوشت و پیه های شکم بزرگش بیشتر قسمت رانهاشو پوشونده، مثل مجسمه سنگی مربعی داخل یک سینی گرد و لب بلندی نشسته و برای خیس کردن چروکاش دنبه به تنش میماله. این آخری زنیه که شوهرش خونه مسکونی حاجی ابوالقاسم پدر شوهر کبرا یعنی پدر میرزا باقر رو خریده. با اولین نعرهی که از گلوی جواد که به خاطر تماس کیسه با سرش بلند شد، همین زن چاقی که کبرا رو خوب میشناخت الان به خاطر وضعیت مثلا خوب خودش و حقارت کبرا خودشو با اون به ناشناسی زد و دستشو از کاسه قند و گلاب و تخم شربتی جلوش درآورد، بعد با قیافه به هم فشرده و نفرت آوری رو به کبرا کرد و فریاد کشید و گفت اه گوشم تیر کشید، این چه صدایی بود؟ چرا بچه‌تو خفه نمی کنی؟ باجی پسر به این گندگی رو که تو حموم زنونه نمیارن. باجی با تو هم میگم عیبه، پسر نر خرس قول رو توی حموم زنونه نمیارن. یه بارکی میخواستی باباشم دنبالت راه بندازی. کبرا که از این زنه همچین یه ذره دق دلی هم داشت جواب داد باباش گلورچینه، تو رو نمیپسندید، اگه نه که میآوردمش. اینم بهش بر میخوره و میگه حالا زنی که چه سلیته ایه، گوه زیادی هم میخوره. میگم بیرونش کن، عیبه، مگه نمیفهمی؟ گناه داره. چه دور زمونه یا؟ دیگه پاک مردم حیا رو خوردن، آبرو رو بالا آوردن. همین شما دریده ها به عرصه رسیدین که هی پشت سر هم ماه خورشید میگیره. دیگه خدا به دور، چه بچه پر روی هم داره. با چشای تاغارش درسته منو داره فرو میبره. پسر وقت زنشه، آوردش توی لنگ و پاچه زنا. آدم چی بگه که بهشون بر بخوره؟ حداقل مردم بی سر و پا که این چیزا سرشون نمیشه، خودشون همینجوری تو دست و بال پسرها و مردای سبک بزرگ شدن و بچه هاشون هم مثل خودشون بار میارن. در این وقت که کبرا با بی‌اعتنایی به فریاد و فغان و زخم زبونای این زن کار خودشو داشت تمام میکرد، از این ماجرا دلهوره‌ای نداشت و با حرفای اون یهو طاقتش تاخ شد و زیپ دهانشو باز کرد و اون چه از آب و آتیش به عمل می اومد نثارش کرد. تمام سوابق ننگین اونو که در خونه شوهر اول که خاطرخواه پسر شوهرش شده و شوهرش هم گیساشو بریده و بیرونش کرده و در خونه شوهر دوم 15 روز گم شده و از خونه یکی دیگه بیرونش کشیدن، تا امروز که این شوهر پیر و آخرش جمعش کرده روی دایره ریخت و رسواش کرد. این زنه هم عصبی میشه و میگه دهنتو ببند، بلند میشم جرت میدم. آ کبرا جواب میده نه بشین جونم، هنوز کسی از پشت باباش در نیومده که بتونه منو بزنه. آخه زنی که خراب، اگه یه زن نجیب و اسم و رسم دار اینا رو میگفت و دم از حجاب و حیا میزد باز یه چیزی، اما تو که مرتیکه از کار افتاده رو که از 11 تا زن بچه دار نشده و 4 تا بچه توی دامنش گذاشتی و اگه الان بخوای قربون صدقه بچهات بری باید بگی اگه اکبر نبود تو دست نداشتی، اگه عباس نبود تو پا نداشتی، غیر از این دیگه چی میگی؟ اما این اهانت به زنی که در این حمام آبرویی داشت و با ریخت و پاش و آش و شله زرد فرستادناش برای زن استاد و کارگرای حمام احترامی کسب کرده بود، یا با پذیرایی انار و هندوانه‌هاش از مهمونا دوست و آشنای زیادی برای خودش جمع کرده بود، برای اینکه حرفای کبرا بدون عکس العمل نمونه و اطرافیای خودش رو سر کبرا بریزه، سریعاً فریاد بلندی کشید که یک زنی بیاد و این قربتی رو بیرون بندازه. صاحب حمام که اونم برای سود و زیان خودش و ضمناً از اول ورود کبرا وضع حمام خودش رو دچار دگرگونی و آشوب دیده بود، یا با این بدگمانی از کبرا که شاید با همکاری حمام زنانی رقیبش برای بستن در حمامش اومد و با خودش جادویی آورده، به کبرا مظنون شد و به همراه اکثریت با لگن و ظرفای بزرگ سرش ریختن و کتک مفصلی هم به کبرا زدن و بیرونش انداختن. کبرا با بدنی کوفته و آسیب دیده و سر و روی مجروح و مضروب، همچنان که به بخت و طالع خودش ناسزا میگفت، خودشو به خونه رسوند. اما با تمام این احوال خوشحال بود که تونسته کار مهمی رو انجام بده. در این وقت نسا زفت‌اندازم که طبق قرار قبلی اومده بود به انتظار نشست و همه چیزو آماده کرده. کلاه زفت و سر جواد انداخت و دورشو با قیچی چید و صاف کرد و اطرافیانم مبارکباد کلاهو گفتن و کار نوبت اول به پایان رسید. دستورات دیگه اونم این بود که روزی 3-4 مرتبه گل سرشور با گل ارمنی در آب حل کنه و روی کلاه بماله تا سرش دم نکنه و چشماش به درد نیاد و خنکی به سرش برسه، که وعده نوبت دوم برای 15 روز دیگه تعیین کرد. ماه اول بهار به پایان رسید و هوای لطیف بهاری به اصطلاح حال قشنگی ایجاد کرده. شکوفه‌های درخت‌های گیلاس و زردالو با رنگ‌های نوازشگر خودشون از پشت دیوارای باغ و باغچه‌های داخل و اطراف شهر به اشوه‌گری برخاستن و حال آدما رو خوب می‌کنن. شاخه‌های بید مجنون مانند دوشیزگان از حمام در اومده که موهای خودشون رو افشون کرده باشن و منتظر شونه باد شمال نشسته باشن، آرام بخش روح آدما شدن. برگ گلای درختای عقاقیا این سکه های سفیدی که سر عروس و دامادای جوان بریزن در حاشیه خیابونا چشمای رهگذران رو نوازش می دادن. دکان ها و طبق های سبزی فروشا با تربچه های تازه دور سینی و طبق های نعنا و پونه و گلپونه های جمع شده شون نوید زندگانی تازه رو آورده بودن. دسته های آبزده سبزی های سبزی فروشا نشاط کودکی و جوانی می رسوندن. صدای خوش و تنین انداز فروشنده های اونا که با شعر نوبر بهار نعنا و ترخون، تربچه نقلی نعنا و ترخون فریاد می زدن، دل هر زنده جونی و لذت نغمه قناری می بخشیدن. غذای ظهر امروز هم کوفته تبریزی بود که کبرا با سلیقه و آداب تمام مایه اونو با گوشت و پیاز داغ و مغز گردوی مفصلی که گرفته بود، تخم مرغای پخته و آلو بخاراهایی که وسط اونا میذاشت در پارچه سفیدی میپیچید که فرنگیز خانوم یکی از همسایه‌های کوچه که دنبال مرغش اومده بود اونو از پیچیدن کوفته و دلمه من کرد و به اون دستور داد تا اونا رو تبدیل به کوفته برنجی کنه. اما کبرا با گفتن این جواب که شوهرم از صبح تا حالا به شکمش صابون کوفته تبریزی زده، اگر عوضش کنم اشتهاش کور و خلقش تنگ میشه، با همه اعتقادی که به بدنفوسی داشت همونو تکمیل کرد و دمکنیشم گذاشت و به تهیه تشریفات دیگرش بر اومد. کمی بعد از اذان بود که میرزا باقرم با دستمال ابریشمی بزرگش که اونو پر از سبزی خوردن کرده بود وارد شد و به صدا کردن اون پرداخت. آی کبی، کجایی؟ بله، توی آشپزخونه‌ام، اومدم. بیا اینا رو بشور بذار پای نهار بیار. طولی نکشید که سبزی‌ها پاک و شسته شد، با غذا و سایر مخلفاتش وسط سفره قرار گرفت. میرزا باقر گفت: راستی کبرا، ببین چه سبزی خوردنای سبز و خرمی هستن. آدمو به یاد سبز و صحرا و بیابون میندازن. خوبه هر چی حواس بیابون و سبز و صحرا کردی بسته. دیگه چند وقت شیطونو لعنت کن و دلتو به زندگیت بده. به جون تو راست میگم، یعنی تو دلت نمیخواد این وقت سال کوه و دشت سبز و قشنگ بیابونو تماشا کنی؟ نه، من دلم میخواد بشینم شوهرمو نگه دارم و بچه‌مو بزرگ کنم. جواب حرفمو بده، تو به میری بی خود نمیگم. جون میرزا دلت نمیخواد تو این هوای خوب سر سالی ببرمت زیارت؟ کبرا با اینکه مسجد و روزه و زیارت از امید بخش ترین پناه و بهترین تفریحاتش به حساب میومد و آوای دعا کنان و آمین جمعیت این اماکن و آواز غمگین روزه خونای حرمهای مقدس که با آواز سوزناک خودشون که شعر اگر دردم یکی بودی چه بودی، اگر غمندکی بودی چه بودی رو میخوندن، براش از نوای هزار دستانم دلنشین تر بود. اما از جهت جلوگیری خاطر میرزا باقر جواب داد، گفتم که نه، من هیچ باغ و سبزه‌ای رو بهتر از کنج اتاق خودم دوست ندارم. بعدش به خاطر حسی که از کنجکاویش به وجود اومده بود پرسید، حالا کجا میخواستی ببریم؟ سید ملک خاتون یا امامزاده گلزرد؟ نگفتم هرچی به تو بگم به مسخره برمیداری؟ هیچ کدوم. یه جای خوب، یه جایی که هنوز نرفتی، یه جایی که همه آرزوشو دارن. راستی جواد کجاست؟ پیداش نیست. کبرا که از جمله‌های یه جای خوب و یه جایی که هرگز نرفتی رو از میرزا باقر شنید، با درک درستی فهمیده بود که باز خواب خطرناکی دیده. برای پیچوندن مطلب جواب داد، امروز مکتب نگهش داشتن، نوبتش بود بره کار خونه ملاباجی خاتون رو کنه. مگه غیر از جواد کس دیگه ای نبوده که از این کار میکشه؟ نه، ملاباجی با انصافیه، از حق نمیشه گذشت، کارا رو نوبتی میذاره. این از بس که به کارای خونش نمیرسه، کارای مکتب خونش هم همینجوری قسمت میکنه. حالا اینم یه روز آب و جارو میکنه و کوزه ها رو پر میکنه. ناهار ملاباجی هم از خونشون میبرن. یه روز دیگه هم یکی دیگه میکنه. ای بابا، مگه ناهار ملاباجی رو هم بچه‌ها باید ببرن؟ پس میخواستی چی؟ بیچاره ناهارش هم از جیب خودش بخوره؟ اما خوبه تو گندم خوردی و از بهش بیرون رفتی و از هیچی خبر نداری. بیچاره پیرزن از صبح تا شب چونه بزنه، چوب تو سر و کله بچه‌ها بشکنه، بوی عرق و چرک تن و گند تعفن زیر پای بچه‌های مردم رو تمیز کنه، روزی یه ناهار بیقابل هم حق نداشته باشه واسش ببرن. پس اگه نمیدونی بدون، هزار جور دیگه هم توقع و تمناهای ریز و درشت داره که من باید از همین سنار خرج خونم جورشو بکشم. هر درسیش که تموم میشه 5 سیر نبات میخواد با 14 مسقال هل که اگه نبره زیر چوبش میندازه. تازه غیر منتای دیگه که سرم میذاره، مثلا نصف کتابشو که درس داد یه کله قند درسته خواست که مادر بزرگش واسش خرید. حالا چند روز جزوه قرآن جلوش گذاشته و خبرش کرده که باید شیرینی حسابی واسش ببره. خود جوادم میگه پسر شیخ حسن که سوره لم یکن رو تموم کرده بود یه کاسه نبات ازش خواسته بود. این کار ملاباجیه، کار جواد نیست. هر کی مکتب خونه داره همینطوره. عید که میشه باید عیدی بدن. محرمزون افطاری از بچه ها میخوان. محرم و سفر قند و چایی و تنباکو واسه روزخونیش جمع میکنن. اصلا بالاتر از ایناشم بگیرن حقشونه. میدونی یه کلمه درس و مشق که بهشون یاد میدن چقدر قیمتش میشه؟ میگن امام حسین قربونش برم بچه‌شو که سوره فاتحه یادش داده بودن جیب ملاش پر از طلا کرده بود. علی به اون بزرگی که ساق عرش خدا دستش و لنگر زمین و آسمونش میخوندن خودشو غلام کسی میخونده که یه کلمه علم یادش بده. مگه این کم کاریه؟ معلم از پدر و مادر بیشتر حق به گردن بچه داره. من و تو که کوریم و از هیچی سر در نمیاریم، به چه دردی میخوریم؟ میخوای یه بخچه واسه این همه خدمتی که معلم میکنه زیر بغلش نذارم و از یه لقمه غذا واسش مضایقه کنم؟ گفتم که یه یا علی گفتی و خودتو از سوال و جواب انکر و منکر خلاص کردی. 4 تا پول خرج میدی، از هیچ جای دیگه زندگی خبر نداری. تازه چادر و چارقد و نعلین و چاقچورم میخوان که بچه پولدارا واسهشون میبرن. یه روز کتابش پاره میشه میخواد، یه روز قلمش گم میشه باید بخرم، کلیم زیر پاش دو تیکه میشه میخواد، سر ماه تموم شده ماهونهشو باید ببره. غیر از اینا خرجای دیگه شه که هر روز یه دستور تازه میاره. یه روز باید در خونه ها گشت که کی تو خونش درخت انار و آلبالو داره تا شاخشو بکنه که واسه کتک زدن ملاباجی بفرسته. یه روز تناب فلکشون پاره میشه، باید پول ببره تناب بخرن. هر روز زمستون روزی دوبار صبح و عصر منقل آتیش میخواست که جلوش بگیره و یک کیسه زغال هم میخواست که واسه ملاباجیش ببره. حالا که هنوز هوا گرم نشده بهش گفتن که باید بادبزن بزرگ براش بیارن. مبصرشون یه جورای دیگه خواهش تمنا داره که اگه نبرن زیر چوب و لغتشون میندازه. باشه، واسه ایناش نمیگم. از این بالاترش هم آدم بکنه کم کرده. آدمشون میکنن. واسه این میگم که خبر داشته باشی. اما میرزا جون، نگو از کتکاش که خیلی ناحق میزنن. یه وقت بچه رو همچین میزنه که تا چند روز نمیتونه پاشو رو زمین بذاره. یه شعر خوشمزه‌ای دارن که مال کتکاشونه و از بس که جواد خونده منم از بعدشون کردم و جزو آوازای پای دوخت و دوزم شده. تو که به بچه رو نمیدی بشینه واسط بخونه حزشو ببری. فقط همون دو سه روز اول بود که یه خورده گذاشتی جلو روت به پلکه. گوش کن واسط بخونم. کار ملا کف دستی و کف پایی و چوب فلک. کار بچه توسری و چوب انار و فوش و کتک. وقت جارو زیر گوش، وقت قرائت بامبه. صبحا ریک توی گوش، ظهر به بعد سیلی و چک. پشت دستی سر قرآن، پشت ناخون سر درس. سر دیکته لغت و موقع خوندن دگنک. بامبه صدای سیلی زدنه. دگنک چوب و چماقه. کبرا ادامه میده و میگه حبساشون هم خیلی ناحقه. میبره توی زیرزمین تاریک به زنجیرشون میبنده. بعضی وقتا هم یه عقرب گنده نخ میبنده و جلوشون آویزون میکنه و طفلکا رو زهره ترک میکنه. که یه دفعه چند روز پیش همین کارو سر جواد و پسر توبا خانوم در آورده بود. یه وقتا هم یادش میره این زبون بستا توی زیرزمین میمونن تا شب میشه و بابا ننه‌هاشون دلشون شور میفته که دنبالشون میرن و ترشون میارن. باشه، از این بدتراش هم سر بچه درارن، آدم باید روی چشمش بذاره. بچه باید از کوچیکی از ملا بزرگتر ترس تو دلش باشه. از صد تا یکیشون هم جون سالم در ببرن و با سواد بشن بازم میارزه. اما ما چی هستیم؟ جا تنگ کنه رو زمین. گاو اومدیم و خر باید بریم. بذار چیز یاد بگیرن. به خدا وقتی میبینم خودش روی کتاب میجنبونه و کلمه ها رو سرهم میکنه، مثل این میمونه که دارن تو دلم شربت عروسی میجوشونن. میرزا باقر که سر خودشو این طرف و اون طرف تکان میداد، در مقابل نظر کبرا درباره سواد گفت اگر علم چیز خوبی هم باشه به این همه دردسر و مکافاتش نمیارزه. بعد گفت با همه این حرفایی که زدی و همه تعریفایی که کردی، من که اگه بودم روزی یه سکه طلا هم بهم میدادن بچه‌مو مکتب و ملا نمیذاشتم. پس خدا رو شکر که تو نیستی و کاری هم به این کارا نداری. خیلی خوب، بلنشو برگرد سر کار، دیرت میشه. آخر زور نپرسیدی کجا میخواستم ببرمت. چقدر بد پیله میکنی، من که نمیدونم باز چه فکری به کلت افتاده، خودت بگو. میخواستم ببرمت مشهد زیارت امام رضا، خوشت اومد؟ مشهد خوب جاییه، اما نه برای ما این وقت زندگی ما. حالا باید خودمونو جمع کنیم و کارای واجب تر از زیارتمونو درست کنیم. میدونی یه مشهد رفتن و برگشتن آدمو چند سال از زندگی عقب میندازه؟ خرجی نداره که، یه کرایه رفتن و برگشتن میخواد. اگرم خواستیم یکی دو ما اونجا بمونیم خب کار میکنیم. بله، اما همین خودش رفتن و برگشتن کلی خرجش میشه. یه ماه رفتن داره، یه ماه معطلی برگشتنشه. تازه غیر خورد و خوراکی گرونه توی راهش و خرج مخصوص اونجاش. کارش کجاست که تو بری کار کنی؟ به این چند ماه نگاه نکن که خدا واسط خواسته کار میکنی. مردم از بیکاری توی ترونش سگ علافن. از اینا گذشته. جواد داره درس میخونه و سرش هم زخمه. ماهی دوبارم باید زفتشو عوض کنیم. مگه میشه واسه یه هوس آدم تمام زندگیشو پریشون کنه؟ چی میگی بابا؟ هی قور میزنی و ایراد بنی اسرائیل میگیری؟ منو ببین میخوام کیو ببرم مشهد. مردم یه عمر آرزو دارن نصیبشون نمیشه. آخرش هم حسرتشو به گور میبرن. اینو اومدن ببرن منم داره من میکنه. کبرا برای اینکه با سر حرف و خلق تنگی باز نشده باشه و بتونه ریشه این فکر رو در مغز اون از بین ببره گفت والا من که عقلم قد نمیده چی جواب تو بدم. باشه حالا تا برم از مادرم بپرسم واسه جواب بیارم. بعدم نگفتی تو برو از مادرت بپرس، منم میرم از وضع کاروبار اونجا سراغ میگیرم ببینم چی به دست میارم. فردا شب بود که میرزا باقر هنوز از راه نرسیده، دست به گردن کبرا انداخت و بوسه آبداری از سر و صورتش برداشت و شادی کنان گفت: مثل اینکه امام رضا طلبیده، خوبم طلبیده.
چطور مگه؟
واسه این که از جلوی قهوه خونه پستخونه رد می شدم، دیدم یکی صدام می کنه. برگشتم از غلامو دیدم، تعارف کرد و نشستیم. بعد از سلام و اول پرسی گفت: اگه یه کار نون آبدار می خواهی که هم دنیا داشته باشه هم آخرت، میری بکنی؟ منم گفتم کور از خدا چی می خواد؟ دو چشم بینا. گفت: پس دست و پاتو جمع کن و برو مشهد کار تعمیر حرمو بکن. پرسیدم: جون من راست میگی؟ قسم خورد مرگ تو راست میگم. حرم از حالی که روسا بهش توپ بستن و گنبد و صحنشو خراب کردن تا حالا همونجوری مونده و میخوان تعمیرش کنن. از تهرونم کلی بنا و گچکار و آینه چسبون خواستن که ممکنه کارش چند سالی هم طول بکشه. حالا که تو رو دیدم گفتم اگه دلت بخواد تو هم بری. منم قبول کردم و قول و قرار گذاشتیم. راستی راستی که قربون معجزه امام برم. ببین هنوز خیالشو نکرده چطور اسبابش خودش واسه زوارش فراهم میکنه و به این خوبی راستوریسشو جور میاره. تو که میخواستی مادرتو ببینی و صلاح و مصلحت کارو ازش بپرسی، دیدیش؟
نه، دست پاچه نبودم. دیر که نمیشد، بعدن میپرسم.
زودتر میرفتی ببینی چی میگه دیگه. تو چرا هر کاری رو اینقدر این دست اون دست میکنی؟ حالا هم که بزرگوار طلبیده، خودت پشت پا به قسمت میزنی. پس وقتی میری بپرسی اینم بپرس که ما میخوایم چند وقت اونجا بمونیم، برای سفر بریم و فقط اسباب زندگی به قدر رفع حاجت ببریم یا همه رو جمع کنیم و با وسایل کامل حرکت کنیم.
هیچ، نهایتا کبرا مجبور میشه که این مطلب رو با مادرش در میون بذاره. میره پیش مادرش و میگه: مادر جون، نمیخوا شما راست و دروغش رو به من نشون بدین، برای اینکه خودم اول تا آخرش رو میدونم چه فکری به کلش زده. هیچی نیست غیر از اینکه نقشه‌ای واسه این یه مش تلک و پلک و اسباب خونه کشیده و بس. چند وقت ناهار و شام مرتب خورده، زده زیر دلش و هوا ورش داشته. دیزی دو سیر نیمیو که 5 سیر گوشت توش بریزی سر میره. اینم همون جوره. نون گندم شکم فولادی میخواد، دل و روده این نمیتونه ردش کنه. من خودم مثل نور آفتاب پیشم روشنه که همش حقه و کلکه. این چه امام رضایی بود که تو همون چند ساعته که این فکر سفر به دلش افتاد، عشق این زوار به سیخو سیخو انداختش؟ چطور شد یهو از 180 فرسخ راه پا شد و اومد تهرون واسش تدارک سفر دید؟ دومندش، این سر کارش چه کار داره به قهوه خونی پستخونه؟ و از کجا اسقلان بلند بشه بین اون همه جمعیت گذر بازار چشمش به این بخوره؟ بعد یه ساعت هم تو قهوه خونه بشینه با اون حرف بزنه و از هر شب هم زودتر بیاد خونه؟ بله، همش حقه است، پلتیکه، پدر سوختگیشه.
چه میدونم ننه، چی بگم؟ خدا آدمو گیر نااصل نندازه. حرفات درسته، درست فهمیدی. میگه هرگز سرم ز کاسه زانو جدا نشد، حتما به زیر کاسه بود نیم کاسه ای. همونطوری که میگی حتما زیر این کاسه نیم کاسه ایه و باید حواستو جمع کنی. دروغ از دور میاد یه پاش میلنگه. آدم دروغو کم ذهن و حافظه در میاد. عهد محمدشاه به تو بستن امام رضا کجا؟ سلطنت احمدشاه و این حرفا کجا؟ الانم 4 سال از تاجگذاری این میگذره. 6 سالم نایب سلطنت بوده. تازه شوهرت میگه میخواد بره صحن و گنبد امام رضا رو تعمیر کنه. باز مگه حرفتون شده؟
تازگی ها نه، اما یکی دو هفته پیش بود که سر بچه حرفمون شد. هرچی از ذهنش در اومد گفت و سینی کباب و پرت کرد تو حیاط. تا صبحم خوابش نبرد. هی از این دنده به اون دنده افتاد، بعد آشتی کردیم و تموم شد.
همون باز گندم ری واسش تلخ شده، هوس ماست مسیب به دلش افتاده. حالا شب که اومد نمیخواد سر به سرش بذاری و جر و بس کنی. بهش بگو دست نگه داره تا تابستون تموم بشه. منم دست و پامو جمع میکنم و باهاتون میام و برمیگردم. اون وقت فصلش هم بهتره. بیشترم بهمون خوش میگذره. با همین حرفا قانعش کن تا ببینیم خدا چی میخواد. باز از این ستون به اون ستون فرجه. ماست مسیب احتمالاً یه ماست شیرین بوده که بین مردم اون دوران به چنین مثالی تشبیه شده. با اینکه در این روزا سر جواد به خاطر روییدن موهاش که فشار بر زفت کلاهش می آورد شدت بخارات اون بی اندازه شده بود و اذیتش می کرد. برای رفع خارش دائم از روی این کلاه زفت سرشو می خاروند. کبرا دوباره وسایل تعویض کلاه اونو فراهم کرد و نسازفت اندازم خبر کرد.
جواد باز از ترس کندن اون فراری شد و خودشو مخفی کرد. امروز به شب و فردا به ظهر و بعد از ظهر کشیده شد و جواد همچنان ناپدید بود. تا اینکه صدای جیغ وحشتناکی از بالاخونه رقیه خانوم بلند شد و همسایه‌ها رو به اونجا کشید. معلوم شد جواد از دیروز داخل تاپوی آرد اونا مخفی شده که در این وقت برای تنفس سرشو بیرون آورده و به نظر رقیه خانوم اومد و اون از وحشت نقش زمین کرده بود. اگرچه وقتی با اون قیافه مسخره و آلوده به آردش که از تاپو بیرون کشیده شده بود همه رو به خنده انداخت، اما عصبانیت کبرا که از دیروز تا به حال 4 محله تهران رو زیر پا گذاشته بود و شب تا صبح لحظه‌ای از فکر اون چشم روی هم نذاشته بود نمیتونست چاره کارش باشه، مخصوصا که ناراحتی‌های دگرگونی میرزا باقر و پیشنهاد مرموز این روزاش بیشتر باعث نگرانی و عصبانیتش شده بود. کبرا مچ دست اونو که از ترس مانند جوجه گربه دیده به خودش میلرزید چسبید و سریعاً از بالاخونه به اتاق کشیدش. در را از پشت چف کرد و با توسری و گاز و نیشگون و مشت و لگد و لنگ کفش و چوب و هر چی به دستش اومد به جونش افتاد که آخرش همسایه ها در اتاق و از پاشنه کشیدن و خودشون رو داخل انداختن. کبرا گفت آخ نگو رازی خانوم، ذلیل شده یه وبا گرفته رو یکی بهش بگه من برای تو برای کی؟ جون و عمرم و واسه این جزه جیگر زده میذارم که درد بیدرمونش رو درست کنم. اون وقت در میره توی تاپوی آرد اتاق مردم قایم میشه. خب سولاخ سولاخ شده که ایشالله روی تخت مردشور خونه ببینمت. اگه زن مردم همینطوری که پس افتاده مرده بود چه خاکی به سرم میکردم. الهی ریز ریزتو ببینم که این همه آزار و عذاب نداشته باشی. یعنی باید همه کارای من غیر از کارای مردم باشه؟ در به در شده. مگه میخواستن داغ و درفشت کنن که خودتو قایم کردی؟ یکی از همسایه ها میگه بستش دیگه، آخه تو هم زن، این چه جور کتکیه که به بچه میزنی؟ یه وقت یه جاش میزنی ناقصش میکنی تنگ دلت میمونه، حالا این به جای ناز و نوازشت بهش میکنی؟ خب نسا خانومم که اومد، بنده خدا یه بارم صبح اومده بود که تو دنبال جواد میگشتی، باز الان خوب وقتی پیدا شد، عصر تنگ نشده که عوض کردن کلاش دیر شده باشه. آره راست میگی، اون دفعه هم که جوش سرشو فهمیدم شب شنبه بود که این همه جونم رو گرفت، درد بیدرمون گرفته. این شب شنبه و چهارشنبه معلوم نیست چه روزیه که هر کی هر دردی بگیره به این زودیا خوب بشو نیست. حالا که میخوام دوا درمونش کنم باید این مصیبت رو داشته باشم. خیلی ببخشید نسا خانوم، باعث اذیتتون شدم. نسا خانومم میگه عیبی نداره، ببینم زفت و کرباس و چیزای دیگه‌شو حاضر کردی که دست به کار بشم. آره همه رو جور کرده بودم که درد گرفته دید و در رفت. تا امروز که روی سرش بوده یه سره دنبالش میگشتم. حالا چش جلز و ولز میکنه، مگه کتک زدی؟ آره معلومه کتک خورده. سر و صورتش هم سیاه و کبود کردی. به نظرم زیادم دردش اومده. چیزی نیست، خودم الان زفتشو خوب میکنم و درد کتکاش یادش میره. البته نسا زفت انداز درست میگفت. امری که برای جواد در پیش بود، دردی بود که 100 برابر کتکای کبرا در برابرش مثل نوازش بود. کبرا جوادو برای جلوگیری از فرار دوباره محکم به کمک همسایه ها گرفت و کنار باغچه کشوندش و تسلیم نسازفت انداز کردش. جواد مانند گنجشکی که گرفتار پنجه عقابی شده باشه دست و پا می زد. مثل برهی که زیر دندون گرگی افتاده باشه فریاد می کشید. و نسا بدون اعتنا همچنان گوشه های کلاه زفت اونو که سختن از گونی آلوده به غیری که به دیواری چسبونده باشن به سر جواد چسبیده رو گرفته بود. بعد با قوت هرچه تمامتر همراه پوست و مو و زخم و جراحات کشیدش. گاهی درد اونچنان به جواد شجاعت میداد که با یک پیچ و تاب تمام اون چند تا زن رو که به دست و پاش گره خورده بودن هول میداد و خودش رو آزاد میکرد. زمانی هم چنان بیتاقت می شد که مانند مگس نیمه جونی که زیر چنگ های مورچه ها آخرین دقایق حیاتو می گذرونه از ناتوانی خودشو تسلیم می کرد. ولی چیزی که مسلم بود این بود که در هر حالت گوشه های کلاهش از دست نسا خانوم رها نمی شد و خلاصی براش امکان پذیر نبود. تا حرکت و قدرتی در خودش می دید به تقلا بر می خواست و چون بیتاب و ناامید می شد به عجز و لابه و التماس بر می اومد. نهایتاً جواد به التماس و حرف اومد و گفت نه قربونت برم، دورت بگردم، دیگه اذیتت نمی کنم، به خدا دیگه بی اجازت کاری نمی کنم، بگو نسا خانوم ولم کنه. مریم خانوم جون غلط کردم، دیگه خاک اندازتو گلی نمی کنم، دیگه دمپاییاتو پرت نمیکنم. تو رو به جون بچه‌هات بگو ولم کنه. آی ننه ماشاءالله دورت بگردم، تصدقت برم، یه دقیقه دستامو ول کن. آی نسا خانوم یه خورده دست نگه دار نفس بکشم. آی خدا جون مردم. آی خدا پوست سرم کنده شد. آخ آخ تو رو خدا جون بچه‌هاتون، جون شوهراتون، والا مردم. الهی قربون همتون برم. یه دقیقه راحت هم بذارین.
هر کدوم از این فریاد و التماس‌های جواد خنجری بود که به جیگر کبرا می‌نشست. ولی چاره در این باره منحصر به فرد بود و برای چنان مادری دلسوز و وظیفه شناس زمانی که بحث سلامتی و شخصیت آینده فرزندش در میون بود هرگز احساسات و عواطف مادری نمیتونست معنا و مفهومی داشته باشه. لازم بود تا به هر قیمتی که شده کاری که شروع کرده رو به پایان برسونه. در هر صورت زفت جواد در حالی که خود اون سر و بدن یک پارچه خون شده بود و اطرافیانم غرق در خون کرده بود برداشته شد. اما شکنجه های بزرگتر از اون که شستن زخم با سرکه تند و لعاب کتیرا بود به اضافه پاک کردن موهای باقی مونده با بند انداختن که دردناکترین و کشنده ترین عمل این کار به حساب می اومد به انجام رسید و در حالی که دیگه رمقی در بدن جواد باقی نمونده بود کلاه دوم زفت روی سرش کشیده شد.
شب کبرا نشست و جواد رو بغل کرد و به حالش اشک میریخت و نوازشش میکرد که میرزا باقر وارد شد و با خشونت خاص خودش در حالی که دیگه صبرش به خاطر تجدید زفت جوادم به پایان رسیده بود دوباره کبرا رو درباره سفر به مشهد به بازخواست کشید و گفت
خب دیگه معطلیت سر چیه؟ زفت نورچشمیتم که نو شد و دلواپسی دیگه هم که نداری؟ ببینم میتونی یه لقمه نونی هم که خدا جور کرده از گلون بیرون بکشی تا همه یه بناها بفهمن و سرم و بیکلا بذارن و امام رضام غضبم کنه؟ یه مشهد رفتن که این همه بامبول نداره. سود باش جواب بده. میای بگو میام، نمیایم بگو. من دیگه نمیتونم بیشتر از این صبر کنم و ادا اطوار تو رو تماشا کنم و منتظر بمونم تا یه روز ننت دلش درد بگیره بخواد جواب منو بیاره. یعنی تو میگی هر کاری من بخوام بکنم باید اینقدر مکافات و بدبختی داشته باشم؟
کبرا که هنوز جراحات دلش التیام پیدا نکرده بود واقعا نمیتونست به چیزی فکر کنه. نمیدونست این زبون نفهمو چطور به زیر بیاره و چه جوابی بهش بده. نهایتا گفت
توی این هیروویر تو هم اومدی میگی زیر ابرومو بگیر. والا بلا اگه دلت به حال من سوخته که زیارتم ببری، نه اوسقلام و امام رضایی به سراغم اومده که به مشهد بفرستم، نه باردار شدی و ویارت گرفته که هوس خوردن گل سرشور خراسان به دلت افتاده. یعنی اوسقلام بنای بزرگتری از تو پیدا نکرد که بفرسته؟ امام رضا از تو الواتر و عرق خورتر و قماربازتر و همه فن حریفتر گیرش نیومد که بده حرمشو تعمیر کنه؟
هیچی نیست جز این که میخوای ما رو بکشی غربت و این چارتا تیک تلک و پلک و از زیر دست و پامو جمع کنی و بفروشی. به جا چارتا شیشه عرق بخوری و بدبخت و سرگردونمون کنی. دروغ که شاخ و دم نداره. همه مردم از ولایتهای دیگه میان تهرون کار میکنن. تو میگی میخوای توی مشهد از بین اون همه آدم پول دراری؟ بناهای خودش مرده بودن که دنبال تو فرستادن. عقل منو که نمیتونی بدزدی. مشهدی خودش از آب کره میگیره. آره میذاره تو از 180 فرسخ راه پاشی بری اونجا نون از گلوش بیرون بکشی و دهن خودت بذاری؟ گونی چای دوختی بری اونجا اسکناس جمع کنی؟ حالا گیریم راست میگی خودت را بیا فور سر و گوشاتو آب بده درست و نادرستشو که معلوم کردی بیا دنبال ما هم راه میافتیم دنبالت. آخه مرد حسابی آدم واسه یه پیغوم شیرین که فرهاد نمیشه بره کوه بیستونو بکنه یا با تناب پوسیده مردم که خودشو تو چا نمیندازه.
اما باز از اونجایی که یک دندگی و حکم خدایی اونو بر اساس سابقش یادش بود میدونست که مگر باز با حرف بتونه اونو از خر شیطون پایین بیاره. ضمناً دو روز پیاپی کفشای خودشو سوار هم دیده بود که طبق عقاید قدیمی اینو نشونه مسافرت حتمی خودش میدونست که گفت
آخه آدم حسابی زن که بعد شوهرشو نمیخواد تازه بعد اونم بخواد بعد خودشو نمیخواد. من میگم آدم هیچ وقت نباید بیگدار باب بزنه. به هوای کفش چرم مردم کفش ساده خودشم از دست بده و پا برهنه بمونه. از روزی که تو رو دیدم همیشه زر نکرده پاره کرده بودی. آخه آدم که نباید همیشه مثل هندونه ابوجهل هرچی آبش بدن کوچیک‌تر بشه و مثل شطور پس بشاشه. مرد زن و بچه دار باید مثل درخت چنار هر روز تنه کلوف کنه و ریشه بدونه. تو تا یه کاری خواستی بکنی مثل گاو وحشی سرتو گذاشتی سکنجی و زور آوردی، اما همیشه هم شاخ و گردن خودتو شکستی و هرگز ندیدم بتونی دیوار رو خراب کنی. بله، امام رضا رو همه آرزوشو دارن. اگه تو هم مثل همه مردای حسابی دست زن و بچه‌تو میگرفتی و میبردیشون زیارت، با یه مش سر و سوغاتم برشون میگردوندی، دردم چی بود که نیام؟ مرگ میخواستم میرفتم قبرستون. اما این کاراتو میبینم که مثل کار دیو برعکسه. به جای اینکه بخوای پاره رو وصله بزنی، میری سالمم پاره میکنی، آخرم وصلهشو برای من میاری. زرع نکرده پاره کرده بودی، یعنی بدون محاسبه شروع به کار کردی. میرزا باقر همون همیشگی میشه و میگه
آخ که خفه میشی یا بازم میخوای ور بزنی. بعد مصب یه کلمه که بگی یه کتاب واسط بحر طویل میخونه. عجب زنی که پرمدعاییه. زبونت بخوش که زن که اینقدر بدنفوس نباشی. نشد یه وقت من یه کاری بخوام بکنم و تو با این زبون نحست نه توی کار آدم نیاری و دهن گالتو با این سق سیاه جلوی چشم آدم باز نکنی. اگه آدم بودی یه دفعه گفتم، ده دفعه گفتم، صد دفعه گفتم، خودم همه حساباشو کردم و قد تو هم عقلم میرسه چه کار کنم. اگه علی ساربونه میدونه شطورو کجا بخوابونه. خلقم هم تنگ نکنه، حرف زیادی هم نزن. گفتم بری مشهد بگو چشم، حالا میای که میای، نمیای پس دیگه از این ساعت نه من نه تو. اینقدر میمونی تا گیست هم رنگ دندونات سفید بشه. واسه اینی که بازم تا صبح بتونی فکر کنی، بهت میگم به پیر، به پیغمبر، وضع اونجامون خیلی بهتر از اینجا میشه. هیچ شک و شبهه هم نمیخواد به دلت راه بدی. اگه نمیدونی هم بدون که خونمون هم جلو جلو واسمون اجاره کردن. سه گرماتم از هم واکن و بذار به کارم برسم.
کبرا در حالی که با شنیدن آخرین کلمات سراپا دروغ اون خنده تلخی روی لباش نقش بسته بود گفت
نخه قائم مقام فراهونی که همیشه سرت میشه و خواب فردا شبم امشب میبینی. صحبت سق سیاهی و سق سفیدی نیست که دهنمو گاله میکنی. دهن خودت قنچه باشه زنای تهرون بپسندنت که سر به بیابون نذاری. صحبت اینه که از نون زیادی پای سفره معلوم میشه غذا باید آبگوش باشه. از اومدن چغندرم آدم میفهمه باید پاییز اومده باشه. فعلا که تو رو عشق سفر نیچه عیاری به دماغت دمید و بیهوشت کرد و چیزی نمیفهمی. هر حرفی برخلاف میلت بزنن جور دیگه ای تعبیر میکنی. من نمیگم دختر شیخ و رئیسم و همه چیم سرم میشه، اما یه وقتی یکی چشمش خوب میبینه و از توی کاسه آب ستاره های آسمون رو تماشا میکنه، یکی دیگه کور بابا قوریه، از توی آینه قدی هم چیزی رو نمیبینه. من میگم تازه پیاز ریشه کرده بذار به گل بشینه، تو میگی نفوس بد میزنی؟ میگم بچه سرش چند تا کلاه زفت دیگه باید عوض کن و از درس و مشقش هم عقب نمونه، تو میگی سقت سیاس و هر وقت من حرف میزنم نمیاری؟ اگه میگی من این حرفا رو واسه خودم میزنم، بدون که نه جونم از جون تو عزیزتره که جوششو بزنم، نه خونم رنگین تره. همین الان را بیافت تا منم دنبالت پاشم. زن اگه شوهرشو بخواد تا پشت کوه قافم باشه دنبالش را میافته. اما من برام روشنه که تو به خاطر امام رضا نمیری، میری پدر خودتو ما رو در بیاری. داری یه درختی میکاری که میوهی جز پشیمونی به بار نمیاره. حالا واسه این که باز نشینی هزار عیب شرعی و عرفی دیگه رون بذاری و بگی زنم با هم همراهی نمیکنه و نمیذاره برم متولی امام رضا بشم و توی خزینه جواهراتش قلط بزنم، این قبم توی عاشقی بالای قمای دیگه، این یه دست رقصم واسط میکنم و ببینم دیگه چه سازی واسم میزنی.
نیچه عیاری اگه فراموش نکرده باشم نی باریکی بوده که در اون ادویه‌ای مخصوص می‌ریختن و در بینی شخص خابیده‌ای می‌دمیدن و بیهوشش می‌کردن. عیاران هم فکر می‌کنم از دوران باستان به این ور پهلوان و جوانمرد و شبیه اینا بودن که تا دوران قاجاری هم وجود داشتن. ظاهراً در زمان ابتذال فرهنگی قاجار دزدی و مکاری و زورگیری از جمله کارهای این دسته از افراد میشه که قشنگ برعکس چیزی که بودن عمل میکنن. اگرم اشتباه میکنم در نظرات ارسال کنید و پیشاپیش بنده رو ببخشید. القصه امشب تا صبح میرزا باقر خوابش نبرد و همین که بوق حمام بازارچه به صدا در اومد از جا بلند شد و چراغ رو روشن کرد و کبرا هم بیدار کرد و به کار جمع جور کردن پرداخت. هنوز آفتاب نزده بود که فروختنی ها و بردنی ها رو جدا کرد، بعد از اونم برای تهیه بلیت گاری بیرون رفت و بعد از چند ساعت با چند نفر دست فروش و خورده فروش و سمساری برگشت و به کار معامله اشیا پرداخت. هر تیکه از اساسیه رو که میرزا باقر برای فروش کنار میذاشت، انگار تیکه‌ای از گوشت تن کبرا بود که از بدنش جدا میکنن. هر پارچه‌ای از اشیا رو که در اختیار خریدار میذاشت، انگار عزیز دل و دردونه نازنینی از کبرا بود که برای بردگی و غلامی تحویل میدن و میبخشنش. فصل سوم شکر تلخ، پایان اپیزود 4.